رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله بامدادی جمعه 4 ژانویه است و من میرزا سلیم‌پور مسئول بخش اخبار این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوا. امروز در دوشنبه و جنوب تاجیکستان هوای عمدتاً صاف در نظر داشته شده، ولی هوا در ولایت سوغ و کوهستان ابری خواهد آمد. حرارت هوا از 2 درجه گرمی در دوشنبه تا 2 درجه سردی در غرم خوراق فرق کرده، با گفته هواشناسان هوا امروز در کلوب و قرغان‌تپه برابری 0 خواهد شد. امروز 4 ژانویه رهبر هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای سعید جلیلی در دهلی نو نشست خبری می‌دهد. امروز در تفلیس با طلب استعفای رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی تظاهرات خواهند کرد. 4 ژانویه سال 1923 یعنی 90 سال قبل اساسگذار دولت شوروی ولادیمیر لنین در نامه‌اش به انجمن حزب کمونیست بر کناری یوسف استالین را از مقام دبیر کل حزب درخواست کرد. و 4 ژانویه سال 2008 در یک سوی قصد والی پنجاب پاکستان سلمان تاثیر با دست محافظش کشته شد. خوب این بود آنچه که از روزهای 4 ژانویه مال تاریخ شده یا قرار است امروز 4 ژانویه سال 2013 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. پلیس هند 5 مرد را با تجاوز دختری دانشجو عیبدار کرد. نشریه نگاه خبرنگاری آزادی عبدالقیوم قیمزاد را از چهره های مردمی سال نام برد. در سراوشان یک زن از تنفس دود انگشت هلاک شد و همسری رهبری کره شمالی ظاهرا تولد کرده. تفصیل خبرها. پلیس هند علیه 5 مرد در ارتکاب تجاوز به ناموس و مرگ دانشجو دختری 23 ساله عیبنامه رسمی اعلان کرد. گمانبر ششم ظاهرا علیحدہ در دادگاه نابالغان محاکمه می شود. این دختر و یک مرد همراه او روز 16 دکبر در دهلی نو هدف حمله قرار گرفتند و دختر بعد 2 هفته در بیمارستان سنگاپور درگذشت. این قضیه مایه اعتراض های خشم‌آلود و گاه پرخشونت علیه دولت در سراسر هند شد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون امیدوار است که بعد توابت لخته خونش هفته آینده به کار برگردد. سخنگوی وزارت خارجه ویکتوریا نولان گفت کلینتون فعلا در خونه‌اش دم می‌گیرد، ولی با کارمندان ارشدش در تماس است. کلینتون 65 ساله روز یکشنبه در پی تشخیص لخت خون در بین مغز و کاسه خونه سرش به بیمارستان افتاد و تا چهارشنبه در اینجا ماند. کلینتون ماه دکبر ناگهان افتاده از ناحیه سرش آسیب دیده بود. هفته‌نامه نگاه خبرنگاری آزادی عبدالقیوم قیمزاد را در قطار چهره‌های مردمی سال 2012 جا داد. به نوشته نشریه، قیمزاد بیشتر با مصاحبه‌های خود معروفیت کسب کرده، از کلاسیکان ژانر مصاحبه در تاجیکستان است که به تعبیر مصاحبان نگاه حتی مرده را به گپ می‌دارد. قبلا نشریه فرش قیمزاد را ژورنالیست سال 2012 اعلام کرده بود. یک زن و شوهر جوان در ولایت سوغ شب 2 ژانویه از تنفس دود انگیش زهرآلود شدند. با گفته مقامات در این حادثه ساکن 20 ساله جماعت گلی سرخ ناحیه استرفشان یلدوز بفایو هلاک شده. شوهر او مردم بفایو را در حالت مدهوشی به بیمارستان بردند. روز 1 ژانویه بر اثر ترکش بالون گاز در ظفرآباد یک زن با 2 فرزندش جان باخته بود. جان بوینری جمهوری خواه از ایالت اوهایو دوباره رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا انتخاب شد. کنگره دوره نوی کارش را دیروز با ادای سوگند 12 سناتور جدید و 82 عضو نوی کنگره آغاز کرد. در انتخابات ماه نوامبر رئیس جمهوری دموکرات براک اوباما کرسیاش را حفظ کرد و دموکرات ها اکثریتشان در سنات را تقویت دادند، ولی مجلس نمایندگان تحت نظارت جمهوری خواهان باقی ماند. ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در بین ازدحام زائران شیعه در شهر عمدتاً شهرنشین مصیب در جنوب بغداد دست کم 19 کشته و بیش از 40 زخمی به جا گذاشت. قربانیان زائرانی بودند که بعد شرکت در مراسم اربعین از شهری برای شیعه ها مقدس کربلا برمیگشتند. اربعین روز 40 عاشورا است. رویترز میگوید بمب را یک مرتلب ترکنده است. بریتانیا یک پاکستانی متهم به همکاری با القاعده را به آمریکا استرداد کرد. عبید ناصری 26 ساله ماه اپریل سال 2009 با 11 تن دیگر با گمان قصد کشتار عموی توسط بمب‌گذاری در مرکز شهر منچستر بازداشت شدند. بر علاوه او را بخش یک شعبه فراتر القاعده می‌دانند که نقشه حمله ها در آمریکا و نروژ را در سر داشت. آمریکا ناصری را به دلیل نقش احتمالیش در قصد حمله ها به متروی نیویورک در سال 2009 تحت پیگیری قرار داده است و او می‌تواند در آمریکا تا به حبس عمر محکوم شود. و مطبوعات کره جنوبی حدس میزند که ری سول جو همسری رهبری کره شمالی کیم چن اون شاید تولد کرده باشد. خبرگزاری یون هاب از قول یک مقام کره جنوبی نوشت ری سول جو ظاهرا علاکه تولد کرده است. این منبع گفته است که این خبر با تکیه به تحلیل نوارهای تلویزیونی است. تلویزیون کره شمالی یک ماه قبل او را در رسمی یادبودی رهبری قبلی این کشور کیم چن ایر با لباس چنان کشاده که شکم دمیده اش را میپوشان نمایش داده بود، ولی در جشن سال نو ری علاکه با لباس تنگ و بدون یک علامت بارداری ظاهر شد. مقامات کره شمالی شرحی در این باره تا حال ندادند. و شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به سامانه ما ozodi.org و اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها و به دنبال برنامه را همکارم سید قاسمی قیامپور ادامه خواهد داد. با ما باشید.
در حاشیه خبرها،
نزدیک به 2000 ساکن شهر دوشنبه از آب آشامیدنی محروم شدند.
او خانه‌هایی که غیر قانونی ساخت می‌دانند همش بر هم زده مخم کرده. 21 قبر قدیمی مجلس قانونی فلان آب می‌کنه.
خانه من دولت خود سوخت و قرض گرفته و در مسئله با آب تامین کردن با این تشکیلات شرط ما دارم. و روز رو گفته شدم.
این مردم به من نگاه کنید. ساتلو آتا همز دو دوار دست آن ساتلو داده.
شروع بسته کوشان پس بوده کنار، پس تاش بوده کنار رو کم ندارد که اینجا رو هم کرد تامین نکنم. اینو دارم بذار کشور خود را اینجا رو شیب کنم چرا؟ که من امروزش کنم برادر و آدم من امروز کشور کنار دیگه. و خود رو روش کنم و چه نکردم.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. سازش عاقبت تصویب شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان در بررسی دوم سازش با پیمان ناتو درباره اداره ذخیره اسلحه را پذیرفت. سوریه در روبروی فروپاشی، با این کشور گرفتار جنگ امسال چی خطرهای نو تهدید میکند و خاوران را چرا از آب پاک محروم کردند؟ اداره آب و کاریز دوشنبه ساکنان محله را در خودسری عیبدار نموده است. وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان سازشنامه همکاری کشور با پیمان ناتو در مورد اداره ذخیره اسلحه را تصویب کردند. سازشنامه با تامین امنیت و اداره ذخیره های اسلحه هم در تاجیکستان مربوط بوده 31 ژانویه سال 2012 در بروسل امضا شده است. بر پایه سازش کمک فنی ناتو به تاجیکستان در حجم 570 هزار یورو برای حفظ ذخیره های اسلحه و تامین امنیتی آنها در نظر است. زمنان باری اول وکیلون مجلس نمایندگان این طرح را با دلیل کمبودی هایش از جمله ترجمه نادرست بعضی از واژه ها به زبان تاجیکی برگردانیده بودند. از شهر دوشنبه همکار ما فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
پارلمان تاجیکستان سندی را که هفته پیش ناروشن و بحث برانگیز می‌نامید این بار به بحث و با اکثریت رای ها تصویب کرد. سازشنامه تاجیکستان و ناتو را این دفعه نه وزارت دفاع بلکه نماینده کامل حقوق پرزیدنت تاجیکستان در مجلس عالی جمعه دولتوف معرفی کرد و گفت این سازشنامه در پی درخواست تاجیکستان در سال 1999 در چهارچوب برنامه مشارکت برای صلح تهیه گشت که یاری های ناتو را برای تأمین امنیت و مدیریت بهتری ذخیره های اسلحه و بی‌ضرر کردن مینه ها در نظر دارد.
پیش از همه مفتی سازشنامه مذکور 15 نفر افسر وزارت مدافع برای ادارکنی ذخیره اسلحه و بی‌ضررگردانی اسلحه زیادتی آماده کرده میشن. سبب تصدیق در پارلمان از آن عبارت است که بعضی کارمندانی که از طرف تشکیلات تامینات تکنیکی ساش با کار جلب کرده میشن دوره مسئولیت ها باشن و از سبب که مبلغ ها گرانتی هستند آزادکنی از پرداخت ها و دیگر مبلغ های اندازی و گمرکی طلب کرده می شود.
بنا به اطلاع رسمی سازمان تأمینات فنی ناتو برای اجرای این سازشنامه 575 هزار یورو جدا کرده است که در حال حاضر 202 هزار آن در بنیاد ترستی برنامه مشارکت برای صلح ناتو از سوی ژاپن، شویتسریا، ترکیه، بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی جدا شده مبلغ باقی مانده را کانادا می پردازد. طرح سازشنامه تاجیکستان و سازمان تأمینات فنی ناتو را اعضای پارلمان روز 26 دکبر به بهانه جهانی ترجمه ناصحیح از انگلیسی و فرانسوی، اما به این شبهه که با تعهدات تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB شاید مخالفت داشته باشد، برای بازبینی فرستاده بودند. سهراب شریپوف، عضو پارلمان و یکی از آنهایی که سر این سند شک داشت، میگوید در آغاز نامعلوم بود که این سازشنامه چی را در نظر دارد، تا کجا به نیروهای مسلح تاجیکستان و برآمدن نیروهای ناتو از افغانستان ربط میگیرد.
گرانچه یک برنامه چه که ممکن بود که در سطح گویم خودی وزارت دفاع یکان همون پرویکت شده عملی کنند. این حجتی وای نبود، لیکن اکن همین گونه نظام قبول کرده شد. در اونجا بسیار مشخص یکان وایش نیست، خفش نیست، یکان دادوری موی به نظام نمی ضرورت بود دیگر دولت ها.
سازمان تأمینات فنی ناتو یا نامسا سال 1958 همچون مقامات اجرایه از توی کشورهای عضو تشکیل شده، هدفش تطبیق نمودن برنامه های ناتو است. سازشنامه میان سازمان تأمینات فنی ناتو و حکومت تاجیکستان درباره تأمین امنیت و اداره ذخیره های اسلحه هنوز 31 ژانویه سال 2012 در شهر بروسل به امضا رسیده بود و در دایره برنامه مشارکت برای صلح که تاجیکستان آن را سال 2001 امضا کرده است اجرا می شود. از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB همچنین سازشنامه هنوز سال 2003 با قزاقستان و سال 2004 با بلاروس امضا شده است. هر دو کشور 200 هزار یورویی برای این برنامه دریافت کردند. در همین حال تصویب سازشنامه میان تاجیکستان و ناتو درباره تأمین امنیت و اداره ذخیره های اسلحه در حال است که پیمان میخواهد سلاح و مهمات خود را پس از خروج از افغانستان در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نگهداری کند. اما هم صحبتان ما میگویند این کاملا برنامه دیگر است که بررسیش در سطح حکومت ادامه دارد. آنها می افزایند شاید این نکته هفته پیش شبهه وکیلان مجلس را به بار آورده سبب رد شدن نسخه اولی سازشنامه گشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان هم تصویب شدن سازش با پیمان ناتو آید به اداره ذخیره های اسلحه.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم رو پر کردم.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی. بیش از دو هفته است که اکثر ساکنان محله خاوران پایتخت تاجیکستان از آب نوشیدنی محرومند. مسئولین کارخانه دولتی آب و کاریز شهر دوشنبه تایید کردند که قبرهای آبگذر در این محله با دستوری آنها بریده شدند، زیرا اکثر منزل‌ها در خاوران غیرقانونی بنیاد شده، ساکنان بدون اجازه قبرهای آبگذر را نصب کردند. ولی مردم محلی میگویند که باری اول در 20 سال با این مشکل مواجه میشوند. توجه کنید به گزارش شالوی گلخواجه، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
مسئولان کارخانه دولتی آب و کاریز شهر دوشنبه میگویند با دستور آنها قبرهای آبگذر در محله خاورانی پایتخت بریده شده، دسترسی ساکنان به آب قطع گردیده است. به ادعای آنها اکثر منزلها در این منطقه شهر غیرقانونی بنیاد شده، ساکنان بدون اجازه قبرهای آبگذر را نصب کردند. اما ساکنان محله خاوران که نزدیک به 2000 نفرند میگویند طول این 20 سال باره هم با مشکل آب مواجه نشده بودند و حق آب را نیز سری وقت پرداخت میکنند، در حالی که آنها سبب قطع آب و گناهگاران قضیه را میجوستند. مقامات شهر گفتند مسئله برایشان روشن است. سیدجان قلندر، سردار دپارتمنت آب تامین کنی کارخانه دولتی آب و کاریز شهر دوشنبه، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تمام محله خاوران، تمام خانه هایی که ساخته شده ده غیر از اون 32 خانه بود در اوج چیزه در اساس لایحه ساخته شده بود، اون خانه هایی که غیر قانونی آب گذراندن تماشا بر هم داد محکم قرارداد 21 تا قبر قطعیدن نیست قانونی کلان آب میکن.
جناب قلندرف افزود آنها چنین تصمیم را بعد از گذراندن چندین ملاقات بی‌نتیجه با مردم برای قانونی کردن منزل‌هایشان عملی کردند. در این محله حدود 2000 نفر به سر می‌برند و دستور بریدن قبرها اکثریت ساکنان منطقه مذکور را به آب نوشاکی گذاشت. ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور رئیس جمهور تاجیکستان که ساکن این محله است و دو هفته این جانب آب ندارد، گفت:
خانه من دولت خود ساخته و قرض گرفته و در مسئله با آب تامین کردن با این تشکیلات شرط نامه دارم.
جنوبی عثمانوف افزود عجیبش این است که هیچ یکی از دیهاتوی مسئول سبب اصلی قطع کردن آب اشامیدنی را به آنها شهر نمیدهد. او میگوید
اول میگفتن که در اینجا صدمه شده است، دویم عیب را به گردن برقی ها میزن، میگفتن که برق نیست، فشار پست است، سهیم میگفتن که اصلا یخص محوره این محله پول آب را نداده است، برای همین قطع کردیم. یک گپی عمومی هم نداد.
بازید از این منطقه ثابت کرد که در این سردی ها مردم برف و یخ را در دکو میجوشانند و از آن آب آشامیدنی میگیرند. به گفته ساکنان این محله چنین وضع باعث با بیماری های مختلف گرفتار شدن آنها گشته است. حیدر داودوف ساکن محله خواران میگوید آنهایی که پول دارند آب میخرند، اما اکثریت برای آوردن آب تا 2 کیلومتر راه را تایمی نمایند. و از جمله افزود
ها آدمو هست که زورشون نمیرسه، مثلا تکنیک ندارن، شرایط ندارن، ای نو شرایط شفرو گرفته خودیسه.
این مصاحبی ما همچنین گفت آب را در محله آنها به یگان اعلان پیشکی قطع کردند و مردم به اصطلاح سر و کلاهشان را گم نمودند. در همین حال عبدالواسع سعیدوف که نیز ساکن این منطقه است گفت از این بی‌آبی به تنگ آمدند و نمیدانند دودشان را به کی گویند. او گفت
خود مردم ها بین من هم نگفت کنیم ستیلو های تا هموز دوا دوارده است هم ستیلو داده است، اما اوه که همین ما میخریم همونجا کمتره ریخته ایستاده است، نساز کار که نکنه ایست نمیره با.
مردمی این محله میگن تو امروز به اداره آب و کوریزی شهری دوشنبه حکومت های نوحیه و شهر مراجعت کردند ولی به نتیجه. در همین حال مسئولان حکومت نوحیه شومنصور پایتخت در صحبت با رادیوی آزادی گفتند در مقابل تصمیم وده کانال کاری را انجام داده نمیتوانند، زیرا به قول آنها مسئله بنیاد منزل ها در محله خواران وزنی بوده، اکثریتشان باید تخریب شوند. اما بزرگ میریورف وخدان تاجیک میگوید
اگر شهروندو در اساس خونهاشون قانونی باشد، کار حکومت شهر چنین سطح خونه برآمدگی باشد، اگر از این و یا شهرها بستگی باشند با تجربه در کانال، پس تجربه در کانال حقوق ندارد که اینا رو حقوق تامین نکنند، اینا در نوبت خودشون خود را که اینا رو سود بابت کرد.
گفتنیست محروم شدن بیشتری مردم منطقه خواران از آب آشامیدنی در حالی است که در محله روبروی آنها ساکنان منزل های بلندانشانه نه تنها آب آشامیدنی بلکه با آب گرم نیز تامینند. شالگل خوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
از آب پاک محروم مادن صدها خانواده در محله خواران شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
نزاع در سوریه برشته عمر تقریبا 60,000 نفر مقروض زده است. این نکته در گزارش نوی اداره حقوق بشری سازمان ملل متحد تاکید شده است. نوی پیلای کمیسری عالی حقوق بشری سازمان ملل اخیرا گفت بر پای تحقیقی که انجام آن 5 ماه طول کشید، از 25 مارس سال 2011 تا 30 نوامبر سال 2012 59,648 نفر در سوریه کشته شدند. خانم پیلای افزود است که تلفات خیلی بیشتر از پینداری ماست و این واقعا تکان دهنده است. در گزارش اداره حقوق بشری سازمان ملل اطلاع هم از منبع های حکومتی و هم از منبع های گروه های مخالفین استفاده شده است. پژوهشگران بیش از 147,000 اطلاع درباره مرگ سوریگی ها را از 7 منبع جمع آورده، آنها را همراه با گروه تحقیقاتی بنتک تفتیش و اطلاع های تکراری را از گزارش بیرون کردند. گفته می شود که بیش از 76% کشته شدگان در سوریه مردها و 7.5% زن هایند. از همه بیشتر ساکنان ولایت هومس، دمشق، ادلب و حلب کشته شدند. ماه آگوست سال روان خونبارترین هم در طول نزاع محسوب می شود. در این ماه بیش از 6,000 نفر جان باختند. گزارش اداره حقوق بشری سازمان ملل هم در حال نشر شد که روز چهارشنبه بر اثر ضربه هواپیمای جنگی حکومتی به یک بنگاه فروش بنزین در شهر ملیحه واقع در جنوب شرق دمشق تقریبا 70 نفر کشته شدند. علی رضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در صحبت با ما گفت که وضع سوریه هم در بنبست قرار دارد و این گونه حل نشده باقی ماندن این قضیه امسال هم باعث مرگ آدمان زیاد خواهد شد.
متاسفانه وضع سوریه هرچی که پیشتر میریم پیچیده تر میشه. در واقع رژیمی هست که حاضر با نابودی تمام سوریه همچنان بر سر قدرت باقی بمونه و در این حال با جهانی روبرو هستیم که در برابر این مشکل اظهار عجز میکنه. موضع روسیه در حمایت از رژیم سوریه هرچقدر گفتن داره تغییر میکنه، ولی همچنان راه حلی که بشار اسد در اون نباشه هنوز مورد تایید روسیه قرار نگرفته. در مقابل مبارزان سوری آنچنان حمایت حداقل نظامی رو برخوردار نیستند. تعدادی از کشورهای عربی مثل عربستان و قطر به اینها کمک‌های مالی می‌کنند و ترکیه کمک‌های لوجستیک، ولی اونا نیاز به کمک‌های نظامی جدی دارن تا بتونن با هواپیماهای اسد بجنگن، با تانک‌هاش بجنگن. این است که الان وضع در واقع در یک بنبستی سوریه قرار گرفته که هر روز تعداد زیادی کشته میشن. رژیم قادر نیست که اپوزیسیون رو شکست بده و اپوزیسیون هم هنوز نتوانسته کار رو فیصله بده. و اگر واقعا دنیا به خودش نیاد و تلاش نکنه که سوریه رو از این وضع مصیبت نجات بده، متاسفانه کشتارها ادامه پیدا میکنه و از اون بدتر احتمال تقسیم سوریه جدی خواهد شد.
خب یعنی امکان تقسیم سوریه هم از نگاه شما واقعی است؟
بله، ببینید، در سوریه بشار اسد وابسته به طایفه علوی است. علوی ها بیشتر در منطقه ساحلی سوریه مستقر هستند و یه تعدادی هم در مرز شمالی لبنان. مشکل الان این است که میگویند آقای اسد اگه ناامید بشه میره در لازقیه و در اون منطقه یک دولتچه یا دولت مانند علوی درست میکنه، و از اون طرف سنی ها در منطقه حلب، در منطقه حما و مرزهای ترکیه بخشی از اونا در اختیار اونا خواهد بود. کردها از یه طرف دیگه در استان حسکه و استانهایی که با کردستان عراق مجاوره اونا در اونجا هستن. مسیحی ها و درزی ها در سوریه، اونها هم در یه وضع خطرناک قرار دارن. اقلیتی هم از شیعیان وجود دارن که با علوی ها متحدن. همه اینا نشون میده که سوریه واقعا در وضع بسیار بدی قرار داره.
تشکر علی رضا نورزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن بود که با او درباره اوضاع در سوریه و خطرهای نو در روبروی این کشور صحبت میکردیم.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. امروز یک گروه بانوان شهرک نفت‌آباد ناحیه اسفره از بسته شدن یگانه کودکستان محل زیستی خود با رادیوی آزادی شکایت کردند. کودکستان با کارخانه مشترک پترولیم سوخت تعلق دارد و در آن حدوداً 100 کودک پرستاری میشد. بانوان شهرک نفت‌آباد هفته پیش با ارسال نامه عنوانی رئیس شهر اسفره نیز خواستار حل این مشکل شدند، ولی تا حال پاسخی دریافت نکردند. موضوع را معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در ولایت سوغد پیگیری کرده است.
گروه زنان از شهرک نفت‌آباد با یک نامه دست جمعی از حکومت شهر اسفره طلب کردند و بسته شدن یگانه کودکستان در این محل راه ندهد، وگرنه ده ها زنان کارگر برای پرستاری کودکان خود خانشین خواهند شد. خورشیده عطاجان و یک ساکن مکتب شهرک نفت‌آباد در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
من معلمه چیز کار میکنم، دخترتی من کودکستان بنیکیم دید من کنوزر اونجی محکم میکره که این وقت ها این شهر بچه همه داریم اگر ندیادی تان کسا گرد داندم و مجموع که خانه نشتیم کار برستی ندانیسته، اما ما اتماس میکنیم که این کودکستان شده شده به کودکو اماشنا مجد رسته بچه همه گزرانو شده شن مادرو کارگر دید.
به گفته خانم عطاجان و کودکستان به کارخانه مشترک پترولیوم سوخت تعلق دارد و در آن حدود 100 کودک پرستاری می شدند. همچنین این کارخانه از سر سال نو مبلغ ماهانه نگهبانی کودکان را نیز از 70 تا 176 سامانی بالا برده است که برای مادران تنها گرانی می کند. کارخانه مشترک تاجیکستان و استریا پترولیوم سوخت در شهرک نفت‌آباد ناحیه اسفره با استخراج نفت مشغول است. پاسخ این سوال را که چرا این کارخانه کودکستان را بسته نیست و اکرام جان حلیموف اجرا کننده وظیفه رهبری کل کارخانه مذکور مطرح کردم و گفت:
این مفصیل سرمو کنند و کمتر ما همین تا مبلغ گذاری هم این دوری سالی نویمک بود همه چیز براک موندن بر ما گفتیم که همین این چی بگم وقتا هوا کنند بر اگر میسیمون بعد سانی این البته این فکر یکم کسانه نیست این خلوخاز ما برای
جناب حلیموف افزود تصمیم نهایی درباره فعالیت مینبعدی کودکستان در شهرک نفت‌آباد روزهای نزدیک پس از بازگشت رهبری کلی کارخانه پترولیوم سوخت از سفر کاری گرفته خواهد شد. به گفته وی مشکلات مالی کارخانه‌اش نگذاشت برای سال 2013 با کودکستانش مبلغ جدا کند.
بسبب اینکه دورایی بود که دیگر تشکیلات مؤسسه ها همه موقع شرطنامه‌های 30% 40% خرجشتی میگون پرداخت میکردن، این روز همه از کس گیمکن، یعنی ما فقط کارخانه خودش بکردن، همین ما حجیب دارین درست راضی میاندگی.
این در حال است که برخی ساکنان نفت‌آباد در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که رهبران کارخانه مذکور کودکستان را از نگاه اقتصادی ضرر آور خوانده تصمیم گرفتند آن را خصوصی گردانند. خصوصی گردانی کودکستان در تاجیکستان تقریبا معنی از بین بردن کودکستان را دارد. در دو ده ساله اخیر حکومت تاجیکستان مبلغ گذاری به کودکستان ها را تا حد اقل کاهش داد. در پی این کودکستان های زیاد در سراسر کشور از فعالیت بازمانده با راه خصوصی گردانی به دفتر شرکت ها و مؤسسه ها و حتی منزل و بستانسراهای خصوصی افراد سرمایه‌دار مبدل شدند. عملی که مادران کارگر شهرک نفت‌آباد را بیم می‌دهد و می‌گویند برای باز کردن کودکستان محل خود که از زمان شوروی میراث مانده است تلاش خواهند کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکوه بانوان شهرک نفت‌آباد اسفره از بسته شدن یگانه کودکستان در محلی زیستشان. یک مؤسسه مستقل که حضور نهادهای حکومت ها در شبکه های اینترنتی اجتماعی را نظارت میکند امروز گفت رهبران کشورهای جهان در تورنمای تویتر فعال تر شدند. این نهاد با نام شورای سیاستی رقمی مقرر زده در امریکا هم در پژوهش نوش گفته است که تا آخر سال گذشته 75% سران کشورها در تویتر صحیفه داشتند. همکارم طاهر سفر که حالا با ما در استودیو است این پژوهش را ورق زده است و طاهر بگید که در این گزارش درباره تاجیکستان چی گفته شده است؟
بله سید قاسم، واقعا در این گزارش تاجیکستان هم هست و مؤلفانش یک صحیفه از نام امام علی رحمان رئیسی جمهور را در آن جا دادن که از ماه مارس سال 2011 فعال شده است و این صحیفه واقعا در توییتر هست، اما در توییتر دو صحیفه است با نام امام علی رحمان و آنگونه که در دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان به رادیو آزادی گفتن هیچ یک از این صحیفه ها از آن رئیس جمهور امام علی رحمان نبود است و ظاهرا افراد بیگانه آن را با اسم رئیس جمهور باز کردند. در دفتر مطبوعات رئیس جمهور گفتن که خود این دفتر در توییتر حضور دارد که عمدتا خبرهای حکومتی را نشر میکنند. به غیر از دفتر مطبوعات حکومت همچنین حکومت شهر دوشنبه و شهر خوجه نیز در توییتر صحیفه داشتند.
بله، طوری معلوم توییتر در تاجیکستان چون فیسبوک یا مویمیر زیاد محبوب نیست، درباره کاربران اون آیا آمار رسمی موجود است؟
واقعا سید قاسم در جای این آمار نشر نشده است، ولی گفته می شود که بیشتر از 3000 نفر در خود تاجیکستان در توییتر صحیفه دارند و رادیو آزادی هم واقعا در توییتر صحیفه دارد و تعدادی آنهایی که ما را دنبال می کنند خبرهای ما را از آنجا می گیرند و از گزارش و دیگر مثلا ویدیوهای ما با خبر می شوند. 2000 نفرند ولی بسیاری از آنها در خارج تاجیکستانند. ولی همین شورای سیاست رقمی که گزارش را نشر کرده است میگوید سال 2013 تعداد کاربران توییتر در سراسر جهان خواهد افزود و شاید همه رهبران دنیا به خاطر ارتباط با مردم به این شبکه اجتماعی رو بیارند. حالا به گفته شورای سیاست رقمی از میان 123 رهبری 164 کشور دنیا که با نام خود یا نهادهای حکومتی صحیفه دارند، نظر به سال گذشته تعداد آنها 78% زیاد شده است و سید قاسم اینجا گفته می شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مقایسه با تمام رهبران کشورهای جهان در توییتر پیروانی زیاد داشته است و 24 میلیون نفر.
بله بله، خیلی جالب است. تشکر تو ارجان، گزارش مفصل را درباره این مطلب همکارم طاهر سفر در برنامه غوغای اینترنتی تقدیم می کند که شام فردا روی امواج رادیوی آزادی خواهد آمد. و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشیم که خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید. Thank you.